جی به عنوان سخنگوی اجتماعی فردی پویا بود. او به عنوان یک عکاس آماتور طبیعت‌گرا کارش بسیار چشمگیر بود. عکاسی اشتیاقی بود که او را از زندان شهر به سوی طبیعت می‌برد. او پس از گرفتن هزاران عکس که چندان مورد توجه قرار نگرفته بود، به شدت متوجه حالت تخریبی محیط زیست شد. او میل داشت از طریقی طی سمینارها و نشستهایی که برپا می‌کرد، پیام زیست محیطی خودش را ابلاغ کند. یک روز ضمن مراقبه فکر تازه‌ای در مغزش پیدا شد. می توانست اسلایدهایش را ضمن سخنرانی‌ها به نمایش بگذارد. او می توانست به وسیله افزودن مطالب بر روی تصاویر اسلایدی پدیده‌ها اطلاعاتی را همراه پیامی برای برانگیختن توجه به محیط زیست ارائه نماید. چند هفته پس از این فکر اساسی جی به سر تا سر کشور سفر کرد و اسلایدهای خیره کننده‌اش را ارائه نمود. بعد از آن بازدید کنندگان بسیاری او را احاطه می‌کردند و از او درباره صحنه‌های مختلف و متون افزوده شده بر آن سوال‌های مطرح می‌کردند. همینطور که در اطراف فصل‌های روح می‌چرخیم، جریان اتصال ما را دعوت می‌کند تا از عزلت خارج شویم و به آغوش بشریت بازگردیم. مثل حضرت موسی که از کوه سرازیر شد، ما باید برای سهیم کردن دیگران در پیام، در بصیرت و در میوه‌های خلاقیت با هر کسی که تمایل به شرکت داشته باشد تلاش کنیم. وظیفه ما این است که پل بسازیم، نه دیوار. دستی به عنوان راهنمایی دراز کنیم، نه اینکه پشتمان را از روی بی‌اعتنایی برگردانیم. در بالاترین احساس اتصال، آنچه برای یکدیگر انجام می‌دهیم برای بالا بردن روحیه تمام مردم مفید خواهد بود. در حقیقت اتصال بین تمامی مردم موجود است و تنها درخواستی که طی تکمیل مرحله استقرار از ما می‌شود این است که این اتصال و ارتباط را بشناسیم، نگاه داریم و به آن حرمت ببخشیم. ممکن است حتی روزی با روشنگری بسیار دریابیم که این شبکه حیات مکان‌های بسیار فراتر از سیاره زمینی و به دورترها و جهان کهکشانی هم نفوذ می‌کند. فصل پنجم، واژه‌های شفقت، واژه‌های فیض و مرحمت. خداوند گویی است که مرکزش همه جا هست و پیرامونش هیچ کجا نیست. هرمس تریس مگیستوس. عبارت اوه خدایا گویای حالتی از ترس و شگفتی است. با اینکه ممکن است شبیه دعا نباشد، این دو لغت قطعاً چنین مفهومی را می‌رسانند. ما در لحظات پریشانی از طریق قدرت نیایش از یک منبع عالی تر استدعای کمک داریم. نیایش هیچ سبک خاصی ندارد، حتی نظمی از کلمات هم برای جلب توجه خداوند میسر نیست. زمانی من فکر می‌کردم دعاها اشعار به خصوصی هستند که در کلیساها تکرار می‌شوند یا قبل از غذا و یا در مراسم تطوین به جا آورده می‌شوند. حالا می‌دانم کلماتی حاکی از شفقت و مرحمت برای دلایل متعددی به کار می‌روند. دعا خط سرخ رسیدن به خداوند است و اگر خداوند حضور نداشته باشد، کتاب راهنمایی بسیار بزرگی هست که از درون آن مرجعی انتخاب شود که شروع آن از فرشته‌ها و قدیسین است تا گروهی از اقوام از دست رفته بست پیدا می‌کنند. من در نوجوانی دریافتم دعا وجه رایجی از بخشش الهی است که برای برطرف کردن لکه‌های گناه از قامت روح به کار گرفته می‌شود. ولی شاید مهمتر از همه این باشد که دعا حد نهایی زندگی در ایام سختی بوده است. در این مواقع که در جستجوی دخالت الهی هستیم، میتوان از دعا کردن بهره برد. هیچ نوع افسون خاص، فصاحت مرموز یا لغات جادویی برای جلب توجه خداوند وجود ندارد. همه دعاهایی که با خلوص نیت تقدیم شود برای گوشهای هوشیار الهی برابر و مسموع است. به اصطلاح ساده تر، همه افکار دعا محسوب میشوند. ما توجه خداوند را به خود می‌خوانیم و در لحظات بحران‌های شخصی الهامات الهی را به قضاوت می‌طلبیم و این نیاز قدمتی به اندازه خود تاریخ دارد. همان گونه که بسیاری از تجسمات مذهبی آشکار می‌کند، از محبوبیت دعا به عنوان روشی برای سر و کار داشتن با فشار روحی هرگز کاسته نشده است. باید گفت توجه به دعا طی سال‌ها افزایش یافته است، به خصوص در عرصه‌هایی که به عنوان درمان مورد استفاده قرار گرفته و حالت‌های تکمیلی درمانی نور جدیدی به خردمندی مبرا از زمان برای دعا ایجاد کرده است. پویایی‌های نیایش. در سال 1985 نتیجه تحقیقاتی که به وسیله دکتر راندولف بیرد انجام شده بود در مجله سادن مدیکال جورنال تحت عنوان آثار درمانی مثبت حمایتی دعا در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی درج شد. این بررسی به نتایج حاصل از دعا به عنوان اثر درمانی حسن نیت می‌پردازد. در مدت 10 ماه 393 بیمار قلبی که در بیمارستان عمومی سان فرانسیسکو پذیرفته شده بودند به طور اتفاقی نوعی درمان یا کنترل گروهی را دریافت کردند. این عده که در گروه درمانی قرار داشتند در دعاهای مردم مختلفی در سرتاسر کشور به خاطر آورده شدند. طبق نظر بیارد بیمارانی که در گروه درمانی قرار داشتند هر یک بین 5 تا 7 نفر را داشتند که بدون اطلاع آنها برایشان دعا می‌خواندند. آنها که در گروه کنترل قرار داشتند تنها توجهات عادی پزشکی را دریافت می‌کردند و هیچ دعایی در حمایت از آنها خوانده نمی‌شد. آنها آثار به دست آمده بسیار قابل توجه بود. بیماران قلبی گروه درمانی از نظر آماری وضع بهتری داشتند. از آنتیبیوتیک‌های کمتری استفاده می‌کردند. تورم‌های ریوی کمتری داشتند. هیچ موردی از لوله‌گذاری برای التهاب نای نداشتند و عده معدودتری از آنها فوت کردند. در اصل یافته‌های قابل توجه تیترهای جهانی را به وجود آورد، ولی اهمیت آنها به سرعت ناپدید شد. این فکر که دعا کردن به عنوان یک روش دخالتی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است بدون نیاز به تذکر که این تحقیق در محیط یک بیمارستان انجام گرفته بود کاملا بدون توجه باقی ماند. دکتر لاری دوستی از کاربرد این کار تحقیقی به وجد آمد و تحقیقات 10 ساله‌ای را برای فراهم آوردن اطلاعاتی در این زمینه آغاز کرد. او دریافت که تحلیل انجام شده توسط بیارد نه اولین مورد و نه برجسته ترین آن بوده است. بیش از 130 مورد اطلاعات در موضوع دخالت دعا وجود داشت که به اصطلاح دوستی روششناسی علمی ارزشمند نامیده می شد. همچنین او چند مورد مطالعاتی را یافت که روزنه های قابل ملاحظه در نظریه مکانیکی جهان که تا این حد در اجتماع غربی جاری است ایجاد کرده بود. به قول دوستی چرخهای ماشینی که ما آن را واقعیت می‌خوانیم دارد فرو می‌ریزد. دوستی به عنوان یک پزشک متخصص داخلی تربیت شده در غرب اعتراف می‌کند که در ابتدای امر بدبین بوده است. برخوردهای متعدد با عوامل غیر قابل شرح در پزشکی او را وادار ساخت تا در پی نگرش کلی‌گرایانه‌تر باشد. تنها توجه او به بهداشت و دعا نباشد بلکه به تمام کائنات نظر بیندازد. دیدگاه و نظریات او را درباره دعا می‌توان در کتاب بسیار مورد توجهش کلمات درمانگر که ترکیبی ژرفندیشانه از پزشکی، فیزیک و متافیزیک است پیدا کرد. برای اینکه به اهمیت این یافته‌ها بیشتر پی ببریم، باید ابتدا زمینه وسیع‌تر هوشیاری بشر را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم دعا چه نقش پراهمیتی در آن دارد. مطالعه علمی هوشیاری در دهه 1960 برای آزمایش داروهای روانپریشیزا آغاز شد. ذهن‌های پرسشگری مثل چارلز تارت، استینسیلاو گروف و رام داس کنجکاو بودند تا شرح دقیق‌تری برای این حقیقت بیابند. نتایجی که آنها به دست آوردند مبتنی بود بر مطالعه موارد بالینی که در معرض استفاده از LSD و سایر مواد توهمزا قرار گرفته بودند. درست همونطور که میکروسکوپ سطح دید را افزایش داد، داروهای متفاوت هم درک از واقعیت را فزونی بخشیدند. شرح زیر بخشی از خطابه قابل توجهی است که تارت در کنفرانس سالانه مؤسسه علوم ذهنی در مورد هوشیاری ایراد نمود. شما می توانید هر چه دلتان بخواهد در مورد این نوع داروها بگویید، ولی حقیقت امر این است که اینها دری به سوی درک جدیدی از هوشیاری بشر گشودند. استان گروف در کتابی به نام درماورای مغز می نویسد: در حالی که الگوی سنتی روانکاوی و روان تحلیلی کاملا شخصی و متکی به زندگی نامه است، تحقیقات جدید در هوشیاری سطوح قلمروها و ابعاد جدیدی را ارائه داده است و نشان داده که روح بشر اساساً با کل جهان و تمامی موجودیت‌ها متناسب است. آلمر و آلیس گرین که محققینی در کلینیک مینینگر در شهر توبکای کانزاس هستند، آزمایشاتی در مورد فیزیولوژی روح و پسخوران زیستی وسیله که توسط خود شخص کار می‌کند و از راه گسترش فرکانس‌های ماشینی پارامترهای فیزیولوژیک متعددی را اندازه‌گیری می‌کند انجام دادند. هدف آنها کمک به تشریح رابطه بین ذهن و بدن به خصوص در زمینه‌های فشار روحی و بیماری بود. تحقیقاتشان آنها را به آسیا کشانید و در آنجا تعدادی از مرتاضهای هندی را مورد مطالعه قرار دادند که هر یک از آنها استعدادی غیر طبیعی در کنترل اعمال عصبی غیر ارادی دارد، مثل نفس کشیدن، ضربان قلب، فشار خون و نحوه جریان یافتن خون. این یافته آنها را بسیار متحیر کرد، چون فکر غربی معتقد بود این وظایف عمدتاً با هوشیاری بشری قابل کنترل نیست. لطفاً کمربندها رو محکم ببندید. ما حالا داریم به طغیان در الگوی جدیدی از حقیقت وارد می‌شویم. آنچه از این تحقیقات و تجارب افراد نزدیک به مرگ، بهبودی‌های ناگهانی و روشنبینی‌ها، تماس درمانی تی تی، درمان از طریق تجسم و کارهای جادویی حاصل شد، یک دسته از تئوری‌های جدید افراطی را تشکیل می‌داد. وفاق اجتماعی از این یافته‌ها نشان می‌دهد که ذهن فقط یکی از جنبه‌های هوشیاری است که مغز به عنوان اندام اولیه گزینش استفاده می‌کند. در اصل ما ذهنی نیستیم که در یک بدن قرار دارد، بلکه بدنی هستیم که در یک ذهن قرار دارد. دوستی که درباره درمان ذهن بدن اکتشافاتی نموده است، معتقد گردید این جنبه وسیع‌تر هوشیاری نیازمند یک نام است، نامی که در جامعه علمی پزشکی مورد قبول واقع گردد و به همین جهت عبارت ذهن غیر بومی را ابداع کرد. اصطلاح غیر بومی که از عرصه فیزیک کوانتومی آریاد گرفته شده است، به پهنه باز می‌گردد که نمی‌توان آن را در زنجیره عادی زمان و مکان سنجید و ارائه کرد. دوستی تشریح کرد که ذهن بشر تداوم همان ذهن غیر بومی است که به سادگی در بدن جایگزینی نیافته است. مطالعات بیارد که در آغاز این بخش ذکر کردید به طرز زیبایی مفهوم غیر بومی را به تصویر می‌کشد. چون مردمی که برای بیماران دعا می‌کردند در مجاورت بیمارستانی که آن بیماران را در خود جای داده بود زندگی نمی‌کردند، بلکه در سر تا سر کشور و حتی مناطق با زمان‌های متفاوت پراکنده بودند. مفهوم غیر بومی ذهن مبتنی بر فیزیک کوانتوم نقاط مشترک بسیاری با نظریه هوشیاری جمعی یونگ دارد. یونگ معتقد بود اگر ما به اعماق زیرین لایه‌های شخصیتی ذهن ناخودآگاه سفر کنیم، جنبه‌ای از هوشیاری الهی را که تمام بشریت را به هم متصل می‌کند کشف خواهیم کرد. یونگ یک حقیقت ساده را مجدداً کشف کرد: همه چیز به هم اتصال دارد. در حقیقت ما هرگز از هیچ چیز منفک نشده ایم. کلمات شیوای رئیس قبیله در سیاتل باید به قدری تکرار شود تا مفهوم آن به خوبی درک گردد. همه چیز به هم متصل هستند. بشر شبکه منسوج زندگی را نتنیده است. او تنها رشته از آن است. هرچه برای این شبکه انجام دهد برای خودش انجام داده است. ده ها سال بعد از پاسخ رسای رئیس قبیله سیاتل به دولت ایالات متحده در مورد تلاش دولت برای خرید زمینی در شمال شرقی اقیانوس آرام، آلبرت اینشتین در صدد بود تا نظریه گسترش متحدش را به اثبات برساند. این نظریه انرژی یا نیروی را تشریح می کند که در اتحاد بخشیدن به انرژی عرصه های اتمی، جاذبه‌ای و الکترومغناطیس دخالت دارد. با وجود اینکه اینشتین بیشتر به خاطر فرضیه نسبیتش شهرت دارد، به عنوان فیلسوفی درجه یک در شناخت طبیعت جهان نیز بسیار مورد احترام است. اینشتین گفته است: من میل دارم افکار خداوند را بدانم، بقیه جزئیات است. در حقیقت بدری که او پاشید تا در عرصه فیزیک کوانتوم جوانه بزند، بسیاری را در تعقیب افکار پروردگار روانه ساخت. عرصه فیزیک کوانتوم نام قابل قبولی را برای هوشیاری الهی خلق کرده است که ذهن غیر بومی است. ولی اگر برای اثبات وجود خداوند به علم نگاه کنیم، داریم نیرویمان را هدر می‌دهیم. به قول گریگوری بیتسون، دانش جستجو می‌کند، چیزی را ثابت نمی‌کند. علی‌رغم جنگ طولانی بین علم و دین، همه اینها در یک کلمه خلاصه می‌شود: انرژی. انرژی همه را با هم متحد می‌کند. حتی توانسته است زبانی عام را بین دانشمندان، عارفان و درمانگران ایجاد کند. من هنگامی که در جلسه دوم سالیانه جامعه بین‌المللی برای مطالعه انرژی هوشمند و انرژی پزشکی ISSSEEM شرکت داشتم، با این زبان برخورد کردم. این جامعه که در سال 1989 به وسیله آلمر و آلیس گرین تأسیس شد، بخش جدا شده از شورای کنفرانس گراب است و تعدادی از بی‌نظیرترین ذهن‌های علمی و پزشکی بالینی را گرد آورده است که در زمینه هنر باستانی طب انرژی فعالیت می‌کنند. این سازمان وظیفه خود می‌داند تا به اتحاد مجدد خرد علمی و رمز درونی کمک کند. ولی این اتحاد گرایش به سمت مذهب ندارد، بلکه جنبه معنوی مورد نظر است. برتری یافتن جزم، سیاست و محدوده مذهب، آنطور که معلوم است، ذهن غیر بومی به هیچ وجه گرایش‌های ترجیحی مذهبی ندارد. ذهن پروردگار برای همه چیز مفتوح است. انرژی نه تنها ماده خام کیهان، بلکه ماده چسبنده است که اجزای آن را در کنار هم نگاه می‌دارد. افکار، ادراکات، باورها و رفتارها با هم تفاوتی ندارند. همه اینها هم در این نمونه مشروع انرژی تعریف شدند. در ذهن دیوید بوم، فیزیکدان، هوشیاری فکری حالتی از انرژی است. در این حالت، افکار فرکانس متفاوتی با صندلی، کتاب یا غذا دارند. انرژی به صورت فکر در زنجیره زمان، مکان زمان مکان بالاتر می نشیند و در سرتاسر کشور سفر می کند تا بیماران قلبی را شفا دهد. این انرژی می تواند به شکل یک رویا و یا فرکانسی که با تکنولوژی دنیای امروز غیر قابل قیاس است قاره را طی کند. مهازا همون گونه که دوستی هشدار می‌دهد در ترک نمودن افکاری که به خوبی در درون نظریه مکانیکی جهان نمی‌گنجد زیاد شتاب نکنید. دانستن این مطلب که دعا کردن نوع انرژی است برای فرهنگ هندو ناآشنا نیست. نوشته‌های قدیمی سانسکریت قدرت کلمات بر زبان آورده شده را نشان می‌دهد، یعنی تنینی که این کلمات ایجاد می‌کنند. واژه مرموز اوم ظاهراً ارتعاشی دارد که با فرکانس سیاره زمین در هم می‌پیچد. به ترنم درآوردن واژه اوم شخص را با جهان هماهنگ می‌سازد و مردم را به این باور می‌رساند که یکی شدن با طبیعت دیگر صرفاً یک عبارت شاعرانه نیست، بلکه عملکردی برای رسیدن به سلامت مناسب است. می‌توان دعاها را بر زبان آورد یا با آهنگ خواند. استیون هالپرن که آهنگساز و درمانگر با موسیقی است دریافته که اصوات سرودهای مذهبی معمولاً از حروف صداداری تشکیل شدند و در نتیجه تنینی آرام و شفابخش دارند. صدا یک انرژی شنیدنی است. هنوز هم جای سوال باقی است. آیا دعا انرژی به حساب می آید؟ دوستی اینطور فکر نمی کند. او می گوید اگر دعا یک نوع انرژی سنتی و مبتنی بر قانون مربع واژگون باشد، بر اثر فاصله تضعیف می گردد، ولی مطالعات تحقیقی نشان داده است که اینطور نیست. پیام علی‌رغم محدوده‌های زمان و مکان به مقصد می رسد. به نمونه های زیر توجه کنید. کارولین میس یک هوشمند بالینی است. او می تواند از طریق عرصه انرژی افراد علائم بیماری و کسالت بیماران را تشخیص دهد. به نظر دوست و همکارش دکتر نورمن شیلی، او دارای میزان دقت برابر 93% است. آنچه این وضعیت را عجیب جلوه می دهد این است که فاصله محل زندگی کارولین با محل کار نورمن در حدود 500 مایل است. اولگر رول، شفابخش مشهور، از خانه اش واقع در مریلند بالتیمور انرژی درمان کننده اش را به اتاق تاریکی در آتلانتای جورجیا به فاصله 600 مایلی فرستاد. مطالعاتی که توسط دکتر رابرت میلر انجام گرفت آنگونه تحریزی شده بود که هر گونه حرکتی در آن اتاق تاریک توسط نوار ویدیویی ثبت گردد. حرکت امواج مشاهده شده در اتاق تاریک همزمان بود با حرکات مشابهی به وسیله رول در خانه اش در مریلند. متیک و مارگارت ویرکوس یک روش درمانی را اعمال می کنند و آموزش می دهند که بر طبق آن بیو انرژی از درون لایه های انرژی ظریفی که با نگاه کردن به عکس های بیمارانی که از ناراحتی های رنج می برند و احساس کردن انرژی در آنها ظاهر می شود عبور می کند. یک نمونه از این قرار است که زن جوانی طبق تشخیص مبتلا به سل پوستی بود. مشاهده کردید که انرژی درمانی ارسال شده از طریق انرژی عکس ها به طرز قابل ملاحظه ای علائم بیماری او را کاهش داد. مطالعاتی که به وسیله هلموت اشمیت فیزیکدان از بنیاد علوم ذهنی در سان آنتونیوی تگزاس تحریزی شد نشان داده است که قصد کردن به فکری میتواند نتایج حاصله به وسیله جنراتور وقایع اتفاقی رگ را با اثر نهادن و نظم صفرها و یکها تغییر دهد. ممکن است به نظر برسد که دعا از ارسال کننده از طریق عبور از خداوند به دریافت کننده میرسد، ولی دوستی میگوید که کلمات شفقت آمیز جایی نمی‌روند. آنها همیشه در همه جا حاضر هستند. دعا که به وسیله ذهن بشر خلق می‌شود، بلافاصله با ذهن غیربومی تلفیق می‌گردد. غیربومی یعنی در یک زمان در هر جا و همه جا بودن، نامتناهی در زمان و مکان. در حالی که زمان و مکان بر قدرت دعا تأثیر نمی‌گذارند. مطالعه چند مورد نشان داده است که مهمترین بخش درمانگری که شامل دعا هم می‌شود، عشق بدون قید و شرط است. دوستی میگوید ذهن غیربومی مشابه سه خصیصه هوشیاری الهی است: حضور در همه جا، علم همگانی، توان همگیر. به وسیله تداعی ذهن غیربومی همون است که او شاهدی مستقیم برای روح میخواند. نظریه دوستی از مدت‌ها قبل از اینکه من آن را شنیده باشم دارای مفهوم بود. وقتی پسر جوانی بودم و یک روز روی چمن دراز کشیده بودم و به شکل‌گیری ابرها نگاه می‌کردم، این درک را پیدا کردم. به محض اینکه هواپیمایی در آسمان به پرواز درآمد، افکارم متوقف شد. در چند لحظه وقتی که دیوار صوتی را شکست، تمام زمین به لرزه درآمد. من متوجه شدم که دارم به عالم خیال فرو می‌روم. به همان سرعت سفر می‌کردم و بعد سریع‌تر از سرعت نور، مثل آن هواپیمای جت. من هم می‌شکافتم و پیش می‌رفتم. ناگهان در آن خیال به بادی وارد شدم که در آن نوری درخشان همه جا پخش بود. پرتو آن کورکننده بود. تصور می‌کردم ذهن غیربومی هم همینطور عمل می‌کند. افکاری که پرسجو می‌کنند، واژه‌هایی که درمان می‌کنند. چطور می‌توانیم به ذهن غیربومی دسترسی داشته باشیم؟ به وسیله بازنگه داشتن قلب‌هایمان و پاک نگاه داشتن افکارمان. همانطور که دوستی با فصاحت بسیار در کتاب کلمات درمان بخش گفته است، لازم نیست ارتباط خودمان را با خداوند بازسازی و یا از نو خلق کنیم، چون چنین چیزی خود به خود وجود دارد. دعا کردن وسیله نیست تا از طریق آن از شکاف بین هوشیاری بشری تا روشنگری الهی عبور کنیم، بلکه به عکس جریان به یاد آوردن طبیعت، موجودیت الهی، حقیقی ما و اتصال ما به جهان است. قلمرو حکومت خداوند در درون ماست. وقتی اراده با عشق توام گردد، این نوع دیگری از به یاد آوردن است. با اینکه پویایی‌های دعا بسیار پیچیده‌تر از آن است که واژه‌ها قادر به توصیفش باشند یا علم بتواند ثابت کند، ما باز هم می‌توانیم از این راز و رمز بهره‌مند شویم. کلمات فیض بخش از روح‌های بسیاری به ما می‌رسند. از طریق رویاها، مراقبه، لحظات همزمانی یا کلمات و اعمال افراد دیگر. خداوند نه تنها بر همه زبان‌های احاطه دارد، بلکه در انتخاب وسایل به کار گرفته شده برای پاسخ دادن به ندای ما هم بسیار خلاق است. آنها که به مراقبه می‌پردازند به شما خواهند گفت که پیام‌ها ابلاغ می‌شوند. همانطور که در فصل پیشین شرح داده شد، جریان تمرکزدهی وسیله است برای پالودن ذهن تا راه را برای دستیابی مستقیم به من برتر آماده کند. داستان‌های بیشماری از مردمی وجود دارد که وقتی پچ‌پچ مداوم خود تغییر شکل یافته را خاموش کردند، توانستند ندای حق را بشنوند. عده زیادی از دوستان، همکاران و آشنایان دلیل کردند که شنیدن صدای خداوند واقعی عجیبی نیست و همینطور نعمت غیر مترقبه وقایع همزمانی که با یک سری حوادث درهم و برهم رخ می‌دهند. دوستی که مدت‌های مدید است به مراقبه می‌پردازد، روزی این فکر را با من در میان نهاد: وقتی دعا می‌کنیم با خداوند سخن می‌گوییم، وقتی به مراقبه می‌پردازیم خداوند با ما صحبت می‌کند. رویاها همچنین وسیله برای شنیدن نجواهای الهی هستند. تاریخ پر است از داستان‌های مردم، از همسر هرود پادشاه تا جیم لاول فضانورد که با پیام دریافت شده از خواب بیدار شدند یا مشکلی را حل کردند و یا بصیرت یافتند. همانطور که یونگ پس از 5 دهه تحقیق در مورد رویا اعلام داشته است، همه ما با افکاری که از طریق رویاها ابراز می‌شوند محرم اسرار الهی هستیم. یک شب در هفته دوم دسامبر 1995 از خوابی که درباره مادر بزرگم پات اوکنور دیده بودم بیدار شدم. با اینکه ما از نظر روحی به هم بسیار نزدیک بودیم، مدت 2 سالی بود که یکدیگر را ملاقات نکرده بودیم. دیدن او در خواب به نظر عجیب آمد، چون قبل از این هرگز او را در خواب ندیده بودم. به خاطر دارم او بوسه از گونه‌ام برداشت. فوراً از خواب بیدار شدم. با اینکه با حسن نیت تمام میل داشتم با او تماس بگیرم، این کار را تا روز کریسمس به تأخیر انداختم. وقتی تماس برقرار شد، همسرش کال به من اطلاع داد که پات 2 هفته قبل به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شده است، همان شبی که من خواب دیدم. پک کتاب بسیار نفیس خود راه‌هایی که کمتر پیموده شده است را با این 3 کلمه آغاز کرده است: زندگی سخت است. هر کس که به برقراری ارتباط پرداخته است، ظرفیت این عبارت را درک می‌کند. حال هم همین عقیده را داشت. حال که مهندس موفقی بود، در علاقه‌مندی‌های رمانتیک تا این حد خوش‌شانس نبود. روابطش با زنان بیش از چند سالی طول نمی‌کشید. وقتی 40 ساله شد، مجبور گردید نگاه دقیق‌تری به مسیر زندگی‌اش بیفکند. پیش‌بینی‌ها چندان مطلوب نبودند. او به وسیله دعا تقاضای کمک کرده به خودش قول داد که آماده قبول تغییر باشد. کمی بعد حال در مورد خوابی که دیده بود و در آن با زنی آشنا شده بود با من صحبت کرد. او فهمیده بود که آن زن همتای روحی اوست و وقتی بیدار شد میدانست کمی بعد او را ملاقات خواهد کرد. در کمال شگفتی این حادثه رخ داد. حالا این زن همسر جدید اوست. رویاهایی که از این قبیل غیر معمول نیستند، ولی ما به جهت باورهای فرهنگیمان از پذیرش کامل آنها بدون تأمل سرباز میزنیم. کلمات فیض بخش تنها از طریق اراده خداوند ظهور نمی کنند. وقتی ما به کمک کسانی که در مخمصه هستند می شتابیم، این کلمات در قلب من جوانه می زنند. داستانهای بسیاری وجود دارد که مردمی که برای عزیزی دعا می کنند به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست می یابند. ماریا فون تراپ در کتابی به نام آوازخوانان خانواده تراپ به شرح چندین مورد می‌پردازد که به دعاهایی که در ایام مشکلات زائل نشدنی خانواده‌اش خوانده شده بود چگونه پاسخ داده شده است. ما از شنیدن داستان‌هایی که در آنها خداوند به فریاد کسی می‌رسد لذت می‌بریم، ولی وقتی دعاها پاسخی دریافت نمی‌کنند، ایمان ما به مقدار قابل ملاحظه‌ای کمرنگ می‌شود. در آن اوقات ایمان ما تا سرحد فرسودگی معنوی در فشار قرار می‌گیرد. چنین تصور می‌شود که حتی خداوند قادر مطلق هم جایز الخطا است. آیا دعاهای مردمی که در سرزمین‌های پرنزاع و کشمکش زندگی می‌کنند به گوش‌های نانیوشا می‌رسد؟ آیا خداوند دعاها را برای قربانیان سرطان نمی‌شنود؟ آیا خداوند فقط از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار می‌کند؟ آیا وقتی کار به هوشیاری الهی منجر می‌شود، زمان دومی برای فعالیت وجود ندارد؟ مطمئناً اراده آزاد، تمایلات ناهوشیارانه و بعدهای زمانی هم نقشی بر عهده دارند. ولی به نظر می‌رسد جواب‌های کامل در خارج از قلمرو درک بشری قرار داشته باشند. وقتی به نظر می‌رسد دعاها پاسخی دریافت نکردند، باید به خودمان یادآوری کنیم که در جهان نظم عالی‌تری برقرار است. ما باید کنترل کردن را درک کنیم. به جریان امور اعتماد داشته باشیم و در برابر این نظم عالی‌تر تسلیم باشیم. وقتی کسی حتی با کمترین اشاره به پویایی‌های ذهن جهانی دست می‌یابد، تحسین کردن راز و رمزهای زندگی قدری آسان‌تر می‌شود. ذهن جهانی نه تنها ارتعاش‌های فکری را دریافت می‌کند، بلکه قدرت انتقال آن را هم دارد. یک پزشک ایتالیایی در نقاط دورافتاده یا آن سرزمین زندگی می‌کند. به خاطر سطح ناصاف زمین و فواصل بسیار بین مزارع و شهرها، تنها وسیله ارتباطی هواپیما بود. در یک صبح تابستان در سال 1972، بورک وگان که پزشک پرنده نام گرفته بود، برنامه ریزی میکرد تا بارها را ببندد و به ایستگاه مزرعه بعدی برود. وقتی آخرین بارش را در هواپیما گذاشت، از پشت اتاقک خلبان نگاه کرد و دید یکی از بومیان آنجا نزدیک بال راست ایستاده است. مرد بومی خودش را معرفی کرد و پرسید آیا میتواند سوار شود؟ او گفت وضع اضطراری برایش پیش آمده است و نیاز به وسیله سفر فوری دارد. با اینکه بورک بسیار شگفت‌زده شده بود، فوراً پذیرفت. کمی بعد از اینکه هواپیما به پرواز درآمد، بورک از همسفرش پرسید که ماهیت آن امر ضروری چیست. مرگ ناگهانی در خانواده اتفاق افتاده بود و از او خواسته بودند تا در مراسم عزاداری شرکت کند. بورک از او پرسید بدون دسترسی به تلفن یا رادیو او چگونه از آن مرگ باخبر شده است. مرد بومی لبخند زد و شرح داد که از طریق ذهن پیامی از خانواده‌اش دریافت نموده است. بورک پرسید از کجا فهمیدی که من امروز صبح قرار است به همان مزرعه بروم. او پاسخ داد به همان طریق. وقتی هواپیما داشت در مسیر مورد نظر فرود می آمد، بورک عده زیادی از مردم را دید که در کنار جاده در انتظار به سر می بردن. مسافر گفت اینها اقوام من هستند. بورک در حالی که به طرف آن جمعیت می رفت پرسید آنها از کجا می دانستند تو در این لحظه فرود می آیی؟ او پاسخ داد من از طریق ذهنم برای آنها پیامی فرستادم. کلمات ملتمسانه شفقت بار. برای کنار آمدن با فشار روحی راه‌های متعددی وجود دارد. ما به ندرت فقط از یک روش یا مهارت استفاده می‌کنیم، چون موارد تنهزا را دشمن خود می‌دانیم. خودمان را با چندین مهارت برای کنار آمدن مجهز می‌کنیم تا مشکلاتمان را از همه طرف در دام بیاندازیم. البته بعضی اوقات دشواری‌های ما به قدری احاطه دارند که به نظر می‌رسد هیچ چیزی کارگر نیست. وقتی به وسیله مخالفت‌ها در دام می‌افتیم، باید تجهیزاتی فراهم آوریم. اغلب از دعا به عنوان یک روش سازگاری استفاده می‌کنیم و اهمیتی نمی‌دهیم که عامل تنهزات چقدر مهم است. در ایام محرومیت، رنج یا وقایعی که بر آنها احاطه نداریم، درمی‌یابیم که با استغاثه عاجزانه به سوی آسمان خیره شده‌ایم. وقتی نیروی دعا را ایجاد می‌کنیم، آگاهانه رموز ظریف پروردگار را می‌خوانیم تا در سفر بشری ما را هدایت کند. به عنوان یک روش ایجاد سازگاری، قدرت دعا کردن قابل انکار نیست. دعا عمل می‌کند. این کارکرد در داستان‌های بیشماری اثبات گردیده است. با این حال در جستجوی دلایل بیشتری هستیم تا بدانیم اسرار دعا هنوز هم به مقصد میرسند یا نه. به همین دلیل در میابیم که داستانهای معجزات ایمان ما را بارور میکنند.